کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
عشق. نویسنده محمد علی قدجه. تعداد صفحات 50 صفحه. تاریخ انتشار 1398. با گویندگی نیلوفر دلیریان. بخش اول. امیرعلی بعد از کلی گریه بالاخره توی بغلم خوابش برد. اونقدر گریه کرد که صورتش پر از اشک شد و دلم براش خیلی سوخت. آخه اولش سرش داد زدم چون واقعا خستم کرده بود. ولی بعد عذاب وجدان گرفتم و با ناز و نوازش آرومش کردم. واقعا اون بچه چه گناهی داشت که باید گرفتار مشکلات من میشد؟ منی که هر روز یه مشکل برام ثبت می‌شد و فرداش یکی دیگه. آروم پای خستم و دراز کردم و بچه‌م با نهایت عشقی که توی وجودم بود توی بغلم فشردم. ناخودآگاه گریم گرفت. اما با خودم گفتم مردم چی میگن؟ خودتو جمع و جور کن. سعی کردم تا اشکام رو با همه یه بغضی که توی دلم بود قورت بدم. اما بغض لعنتی گلومو گرفته بود و داشت خفم میکرد. از لب پله های مغازه‌ای که گوشش نشسته بودم خودم رو جمع کردم. امیرعلی رو انداختم روی دوشم و پاکم رو گرفتم دست دیگم و بلند شدم. نشستم فایده‌ای نداشت. باید میرفتم به چند آدرس که صبح توی روزنامه پیدا کرده بودم. روزنامه‌ای که پر بود از آگهی های رنگ و رنگ. همشون نزدیک بودن و می شد یه روز چند تایی رو رفت. اما نمی دونستم که بالاخره به نتیجه می رسم یا نه. ولی به هر حال چاره ای نبود. و از نشستن و منتظر معجزه بودن خیلی بهتر بود. پس امیرعلی رو روی یه دست و ساکم رو روی دست دیگه محکم گرفتم و به راه افتادم. ایستگاه اتوبوس خیلی به هم دور نبود. رفتم و اونجا نشستم. با دستمال اشکامو یواشکی پاک کردم. دوست نداشتم مردم منو با این بچه ببینن و با ترحم به ام خیرشن. آخه این چه زندگی بود؟ تک و تنها با یه بچه 2 ساله که نه منو میفهمید و نه مشکلاتمو. اما بازم برام عزیز بود. طوری که وقتی سر کوچولوش رو با اون موهای نرم و براق روی شونم میذاشت و آروم میخوابید، حس میکردم تمام دنیا توی آغوشمه. تمام دنیایی که برای یکی مثل من مونده بود. و اون وقت تپش تند قلب کوچیکش توی سینه بغض‌آلودم میپیچید و به خودم میگفتم من باید این بچه رو با تمام وجودم حفظ کنم. اون به امید من به این دنیا آمد و من در برابرش مسئولم. اما این واقعا کار سختی بود. تنها با یه بچه بدون کار و درآمد، با اجاره خونه، با خورد و خوراک و یه طلب. یه طلبی که هنوز نتونسته بودم بعد از 2 ماه ساعت کار قبلیم بگیرم. پولی که برای من کم نبود و میتونست چند روزی و شاید چند هفته ای ادارم کنه. اما واقعا تا کی میشد اینطوری موند و بچه رو به دندون گرفت؟ از این ور به اون ور. تازه کی قبول میکرد که یه زن با بچهش به محل کارش بیاد؟ توی این شهر بیمروت بین این آدم های بیمروت کی حاضر بود به هم کمک کنه؟ همین فکر را بودم که اتوبوس آروم آروم نزدیک شد و ناله ی ترمزش منو از خودم بیرون آورد. باید می رفتم. هر چه زودتر بهتر. امروز باید یه کار پیدا می کردم و بچه را از این گردوندن توی خیابونایم نجات می دادم. وسط تیر ماه بود. هوا اونقدر داغ بود که اگه توی سایه نبودی خیس عرق می شدی. اما شانس آوردم و توی اتوبوس خیلی خنک بود. با شوق خاصی سوار شدم و امیرعلی رو روی پام دراز کش کردم. اصلا تکونیم نخورد. طفلی بچم. دست کوچیکش رو به انگشت من گره زده بود و نمیخواست ولش کنه. اونقدر شیرین که بی اختیار دست کوچولو و نرمش آوردم بالا و بوسیدم. آهی کشیدم و با خودم گفتم ای کاش یه مرد بودم. یه مرد قوی که میتونست راحت زندگیشو اداره کنه و برای بچهش یه پرستان خوب و مهربون بگیره. یه مرد با حقوق بالا و کار عالی. و اون وقت در حالی که به خیالات احمقانه خودم میخندیدم به بیرون نگاه کردم. توی شهر بزرگ تهران همه فقط و فقط میدویدن. بی هدف و با عجله. انگار که همه مجبور بودن صبح تا شب تقلا کنن. اونم برای چیزی که نمیدونن چیه. پول، آرامش، موقعیت شغلی، رفاه و نمیدونم هزار تا اسم دیگه. اما برای یه من که یه زن تنها بودم با یه بچه کوچیک واقعا کدوم اینا فراهم بود؟ منی که حتی غذای بچه‌مو نداشتم که بهش بدم. منی که دو ماهی بود که هنوز بیکار توی خیابونا پرسه می زدم و هر بار با 100 تا فرم استخدام مواجه می شدم و آخرش به امید این که به هم زنگ بزنم. اما تا حالا کسی با هم تماس نگرفته بود. و حالا هر روز کارم شده بود که امیرعلی رو بندازم روی دوشم و از صبح تا غروب دنبال یه جا برای کار بگردم. هر جا هم می رفتم مردها یه جوری نگاه می کردن انگار مجرمم. بچه؟ خانم اینجا شرکت نه کودکستان. آره منم می دونستم. ولی شما ها از یه مادر چی می فهمین؟ از حس یه مادر، از عشق یه مادر چی می دونین؟ توی فرم همه شرکت ها یه گزینه تلخ بود. یه چیزی که هیچ وقت نمیتونستم درست برش کنم. مجرد یا متأهل. راستی من جز کدوم دسته بودم؟ یه زن مجرد با یه بچه یا یه زن متأهل؟ یه مطلقه یا... بعضی هم طوری به هم نگاه میکردن که دلم میخواست بزنم توی گوششون. آره، یه زن تنها با هزار تا حرف ناحق. اما من پاک بودم و این نگاه و حرفا به هم نمی چسبید. من یک کار سالم می خواستم. فقط یه جایی که احساس امنیت کنم و بتونم بچه رو کنار خودم داشته باشم. توی یه محیط آروم و مهربون. حتی یه مهد کودک یا مؤسسه پرستاری. ولی حتی از اونجا هم طالبان تماس نگرفته بودم. حتی یه زنگ. نیم ساعت بعد اتوبوس به آخر خط رسید و من با دلخوری پیاده شدم. آخه دوست داشتم ساعت‌ها توی اون اتوبوس آروم برای خودم میشستم و توی دریای خیالاتم غوطه می‌خوردم. خیالاتی که هیچ وقت تمامی نداشت. آدرس‌ها رو توی گوشیم وارد کرده بودم. از خیابون‌های شلوغ رد شدم. از وسط ماشین‌ها، از بین جمعیتی که توی هم میلولیدن. بعد از پرسجو از چند مغازه بالاخره پلاکو پیدا کردم. در حالی که بچه طفلی از گرما خیس عرق شده بود و خودم از سنگینی وزنش دستم داشت بی‌حس می‌شد. بسم الله گفتم و طبقه و واحد و از آدرس دنبال کردم. یه مؤسسه بازاریابی مواد شوینده و آرایشی با یه تابلوی بزرگ و براق که خودم رو توش دیدم. موهام آشفته بود و روسریم عقب رفته بود. موهامو یکم مرتب کردم و روسریمو یه ذره دادمش جلو. بعدم امیرعلی رو مرتب کردم و وارد شدم. یه شرکت بزرگ بود با پارتیشن‌های مختلف. یه خانومی با آرایش غلیظ دم ورودی پشت یه میز چوبی شیک نشسته بود و از بوی عطرش معلوم بود که حتی برای اونم تبلیغ می‌کنه. یه خانم که به نظر میومد منشی باشه. اون ازم پرسید امرتون؟ جواب دادم برای آگهی استخدام اومدم. همون خانومی که آهان یادم اومد، سارا جون. بله. چه اسم قشنگ داری؟ همه این سارا خوشگلن، تو هم هستی عزیزم. یکم خجالت کشیدم، با صدای آرومی گفتم مرسی خانم. با خودم گفتم چه اعتماد به نفسی داره. با یه تماس تلفنی تونست با من رفیق شه. توی اون خیالات یه سوالی کرد که من نفهمیدم. معذرت خواهی کردم و گفتم ببخشید متوجه نشدم. پرسیدم پسرته؟ بله اسمش امیرعلیه. آخه چه بامزه است. دوباره لبخندی زدم و جواب دادم مرسی لطف داری. بعد اون به هم یه فرم داد. همون فرم کذایی همیشگی که اونقدر پر کرده بودم که دیگه همه بندهاش رو حفظ شده بودم و نخونده میدونستم که برای هر کدوم چی بنویسم. دوباره رسیدم به همون سوال آزاردهنده. مجرد یا متأهل؟ این بار ترجیح دادم توضیحی بنویسم تا همون اول کار تکلیف مشخص شه. بعد اون خانوم با یه حالت خاصی شروع کرد به تشریح کار اونجا. بازاریابی و جذب مشتری برای خرید جنس هایی که معلوم نبود از کجا میان و چجوری میان. یه شرکت بزرگ بازرگانی که مثل اون توی تهران پر بود. بعدش اون فرم رو ازم گرفت و یه نگاهی به مشخصات من انداخت. آخی عزیزم 74 هستی؟ هنوز سنی نداری که؟ بعد با مهربونی ازم پرسید فضولی نباشه ها ولی طلاق گرفتی؟ من که دیگه از تفره رفتن و پنهانکاری خسته شده بودم آروم جواب دادم راستش شوهرم بلم کرد و رفت. اون دنبال آرزوهاش بود توی خارج از کشوره. چون اقامت من و بچه جور نشد حاضر نشد بمونه و با خانوادش رفت. چه نامرد. بله خانم. اون رفت. حتی میخواست وادارم کنه که بچه رو بهش بدم. اما من دلم راضی نشد. آخه مادر بودن خیلی سخته. میگه بخوای بچه تو ول کنی و فراموشت بشه غیر ممکنه. آره عزیزم. این مردا همشون همین جوری هم. نامردن. نه. همه نه. اما خب زندگی منم اینجور شد دیگه. من بچه‌مو انتخاب کردم و اون آرزوهاشو. بالاخره هر آدمی حق داره انتخاب کنه. حیف تو که گیر اون افتادی. الان چی؟ شوهر داری؟ خنده‌ای کردم و گفتم نه خانوم. دیگه دلم راضی نمیشه. میخوام تنها باشم. اون وسط حرفم پرید و ادامش داد. آره خب. اولی دل آدمو میبره و دیگه پسش نمیده. با بعدی‌ها دیگه نمیشه عاشق بود. با شن سرمو انداختم پایین. آره اون راست میگفت و چه خوب فهمید که تای دلم چی میگه. من هنوز دلم پیش کاوه بود با تمام نامردی که در حق من بچم کرد. من هنوز عکس اونو توی خونه داشتم. با بچم مقابلش میرفتم و براش بابا بابا میکردم. راستش هنوز بعد از یه سال باورم نشده بود که اون رهام کرده و رفته. حتی هنوز امیدوار بودم که دوباره برگرده و این بار پیش من و امیرعلی بمونه. بعد اون خانوم به هم گفت. خب، ما اینجا چند تا بازاریاب و کاربند خانوم داریم که بذار تا بچه هاشون رو میارن. اینجا یه اتاق این مهد کودکی که بچه ها توش میمونن و بازی میکنن و یه پرستارم هست که ازشون مراقبت میکنه. البته این از حقوقت کسر میشه ولی خب بهتر از اینه که بلا تکلیف باشی. و من که خیلی خوشحال شده بودم با لبخندی گفتم چه خوب اینجوری خیالم راحته بچم پیش خودم میمونه. آره عزیزم فقط باید یه سفته به شرکت بدی و دوتا عکس. سفته برای چی؟ خب اینجا شرایطش اینجوریه البته اگه با استخدامت موافقت بشه. من که فکر میکردم همه چیز تمام شده یهو جا خوردم و گفتم پس باید با هم تماس بگیری. آره سارا جون فقط تو عکستو به هم بده چون لازم میشه. ولی من که هنوز اینجا مشغول نشدم. باشه حرفمو گوش بده خوشگل خانم. امیرعلی رو که روی دستم بی‌حس شده بود جابجا کردم و از ساکیب دستیمو در آوردم. یه قطعه عکسمو به اون دادم و اونم مثل کسی که انگار میخواد برای یکی خواستگاریم کنه به عکسم دقیق شد و گفت تو چه خوش عکسی دختر. مرسی خانم. من فرمو کامل پر کردم. آره آره خوبه. با عکس میدم به رئیس تا بررسی کنه و بهت زنگ میزنیم. بعد بلند شدم و در حالی که بچه رویشونم میخوابوندم با یه حالت ملتمسانه بهش گفتم خانم اسمم افسانه است عزیزم. اینم کارت ویزیتمه. کارت رو ازش گرفتم و ادامه دادم. دو ماهی میشه بیکارم و بیپولی داره اذیتم میکنه. شما هم یه زنی و شاید یه مادر. لطفاً کمکم کن تا از این وضع نجات پیدا کنم. ممنون میشم. قول میدم جبران کنم. افسانه از جاش بلند شد و در حالی که با دست چاقش دستهای لاغر منو میفشرد گفت حتماً عزیزم. سفارش ویژه‌ی تو رو به رئیس میکنم. اینجا محیط آزادی داره. فقط باید یه ذره به خودت برسی. و من که میدونستم منظورش چیه یه لبخند تلخی زدم و خداحافظی کردم و راه افتادم. در حالی که بچه بیگناه هم هنوز روی دستم خیس عرق خوابیده بود و من با دستهای کرخ شده صاف رو روی شونه دیگم انداختم. دوباره اشکم در اومد. باید برای بچه‌م التماس میکردم. مهم نبود. عوضش طفلکم اونجا راحت بود و من نگرانش نبودم. آخه تا کی میتونستم بسپرمش دست زن همسایه؟ من دیگه این اواخر داشت غرغر میکرد. منم راضی نبودم مردم رو اذیت کنم. بعد اون ساختمون بزرگ و لوکس رو با همه خنکی و خوشبویی ترک کردم و دوباره راه افتادم تا برم سراغ آدرس بعدی. در حالی که صدای افسانه توی گوشم میپیچید. فقط باید یه ذره به خودت برسی. با خودم گفتم عیبی نداره. به خاطر بچه تعامل می کنم. بعد از میدون هفته تیر رفتم پایین و افتادم توی خیابون. غرق خیالات خودم رفتم سراغ شرکت بعدی. اونجا یه کارگاه و تولیدی خیاطی بود. همه زن بودن. جز صاحب کارگاه که یه مرد چاق، سندار و باریش بود. یه حاجی بازاری که به نظر مرد محترم و مهربونی می اومد. رفتم توی دفترش و گفتم که برای آگهی استخدام اومدم و فرم رو ازش گرفتم و پر کردم. اون تمام مدت سعی میکرد که به صورتم نگاه نکنه. حرکتی که از خیلی از مردا دیده بودم. برخلاف بعضی از مردای دیگه که به هم ظلم میزدن و من از بدچشمی اونا مجبور بودم سرمو بگیرم پایین. واقعا آدم ها چقدر فرق داشتن. بعدش اون فرم رو ازم گرفت و اطلاعات منو خوند. این بار جرئت نکردم بنویسم که مطلقم و فقط گفتم که بچه‌م باید پیش خودم باشه. اون با تعجب گفت آخه دخترم اینجا کارگاهه نمیشه همچین چیزی. ولی من شرایطم و خدمت شما گفتم پشت تلفن. آره ولی فکر کردم بچه بزرگتره. این طفلی یکی دو سالشه. پس نمیشه نه؟ نه دخترم. اینجا سر و صداش زیاد و تازه خطرات خودشو داره. یا باید حواست به کارت باشه یا به بچه. اینطوری نمیتونی تمرکز کنی. من که یه ذره دلخور شده بودم با افسردگی خواستم بلنشم که بهم گفت راستی یه کوچه اون ورتر یه مهد کودکه. میتونی صبح ببریش اونجا و از که داری میری خونت با خودت ببریش. ممنون کنان گفتم آخه نمیشه حاج آقا. چرا دخترم؟ مهد که خوبه. بهتر از من و تو هم بهش میرسن. تا زیادم نمیگیره. آخه حاج مرتضی آروم صلواتی فرستاد و با آرامش گفت آخه چی دخترم؟ مشکلت چیه؟ به هم بگو. و من در حالی که سعی داشتم جلوی لرزش صدام رو بگیرم نفس عمیقی کشیدم. دل به دریا زدم و گفتم آخه پسرم سر داره حاج آقا. که دیدم حاجی روی میزش عقب رفت و با ناراحتی اخماشو در هم کشید و گفت طفلی شما جای پدرمی حاج آقا. من بچه‌مو با این وضعیت دست کی بسپارم؟ اون باید تحت مراقبت باشه با اون داروهای خاص و گرونش. اینطوری کی قبولش میکنه؟ و بعد سرمو انداختم پایین و با شرم گفتم من یه مادرم. بدون اون نمیتونم زندگی کنم. نفسم به نفسش بنده. چی کار باید بکنم؟ حاج آقا با درموندگی با من رو کنار میزش گذاشت و گفت چی باید بگم دخترم؟ باشه ببینم چی جوریه. با هات تماس میگیرم. و من دوباره به التماس رو آوردم و آروم و شرمزده گفتم من یه زن تنهام که باید خرج بچه رو در بیاره. یه مادر که چاره جز جون فدا کردن برای بچهش نداره. این همه یه مادرهای دیگه. خواهش میکنم اگه میشه کمکم کنی جبران میکنم. حاج مرتضی در حالی که صلوات میفرستاد و دونه های تسبیحش رو تند میشمرد گفت دخترم ناامید نشو. خدا بزرگه. روزی اون بچه‌رم میده. نگران نباش. من در حالی که به حرفای تکراری اومد فکر میکردم ازش خداحافظی کردم و از اونجا هم بیرون رفتم. با خودم زمزمه کردم. خدا. اون من و این بچه رو تنها گذاشت تا من راه بیفتم و به همه التماس کنم. آخه چرا باید کاوه من و بچه رو ول میکرد و میرفت؟ منی که هیچ کس رو ندارم تا کمکم کنه. حتی پدر مادر. و بعد با ناامیدی سراغ آدرس سوم رفتم. خیلی دور نبود و چند تا خیابون اونورتر رسیدم دم در ساختمونش. اما هنوز اسم شرکت رو نخونده بودم که یهو حس کردم امیرعلی داره روشونم میلرزه. آوردمش پایین و دیدم بچم چشش چپ شده و دهنش کف کرده. یه آن طوری قلبم درد گرفت که بدنم سست شد. همونجا جلوی در ساختمون با بچم روی زمین افتادم و در حالی که جیغ می زدم از مردم کمک خواستم. همه دورم جمع شدن و یکی یکی زنگ زدن تا آمبولانس بیاد. امیرعلی دچار حمله شده بود. بعد از یه خواب شیرین و درست موقعی که من فکر میکردم که امروز دیگه خوب شد و میتونه شبش با من یه عالمه بازی کنه. اما دوباره اون حمله لعنتی گرفتش و قلبم به سوزش افتاد. با نهایت درد و رنج توی دلم داد زدم. خدایا، آخه این چه زندگیه؟ چرا منو نمیکشی؟ چرا؟ و امیرعلی رو به خودم چسبوندم تا شاید نفس من ببره و اون بچه نفس بگیره. تا شاید من بمیرم و اون خوب بشه. چند دقیقه بعد آمبولانس اومد و اونو روی برانکارد گذاشتن و با همراه افتادیم تا بریم. اما آخه کجا؟ با کدوم پول؟ بخش دوم. دست‌های کوچولوی امیرعلی رو آروم گرفتم و در حالی که بی صدا گریه می‌کردم زیر لب گفتم مامان جونم آخه چرا یهو اینجوری شدی؟ حالت که خوب بود پسرکم. آخه تو اگه تولید بشه که من می‌میرم. فریدم یواش یواش بیدار شد. جوری که انگار هیچی یادش نبود به من خیره شد و با اون لحجه شیرینش گفت مامانی جانم پسرم قهوه میخوام. و من آروم غذاش رو که توی ظرف رنگی خوشگلش بود از ساکم در آوردم و با قاشقش کم کم گذاشتم توی دهنش. طفلک خیلی گرسنه بود. با هر لقمه کوچولوش موهای قشنگش رو یواش یواش ناز کردم و کلی قربون صدقش رفتم. شاید تقصیر من بود که اونجوری شد. من نباید با خودم توی اون گرما این ور اون ور می بردمش. آخه اون که گناهی نداشت که باید جور زندگی بی سر سامان منو می کشید. ولی خب چاره چی بود؟ چی کار باید می کردم؟ دست کی باید می سپردمش تا خیالم راحت باشه؟ بعد یکم بهش آب دادم. بچم که هنوز ضعف داشت آروم با ناز و نوازش های من دوباره در حالی که همون داستان همیشگی رو براش تعریف می کردم ذره ذره خوابش بود. خواب که شاید تنها چیزی بود که از این دنیا نصیبش میشد. و یه مادر تنها و بیپناه که به هرچی چنگ میزد تا بتونه روی پای لرزونش وایسته. یه زن تنها که هرکی یه جور اذیتش میکرد. امیرعلی خوابید و من موندم با یه مشکل بزرگ. بچه هم با کدوم پول باید ترخیص میکردم. داروهاش و پول بستری شدنش رو از کجا باید میآوردم؟ منی که هیچی توی دست و بالم نبود. و بعد توی دلم یه عالم قصه جمع شد. حتی توی هزینه داروهای بچم هم مونده بودم. واقعا چیکار باید میکردم؟ گوشیم رو برداشتم و با دلسردی شروع کردم به گرفتن شماره شرکت قبلی. همون جایی که خیلی راحت بعد از دو ماه هنوز پولی بهم نداده بود. خانم رحمانی منشی شرکت پشت خط اومد. باهاش سلام احوال پرسی کردم. گفتم خوبی؟ رحمانی جان میگم رئیس نیست؟ والا چی بگم؟ الان وسنت کنم دوباره قاطی میکنه. آخه چرا با من اینطوری میکنه؟ تقصیر خودت دختر. بابا کلی یارو رو ضایع کردی. چی باید میگفتم؟ من نمیخوام شوهر کنم. چرا باید باش راه میومدم؟ ای بابا، حالا چیزی نمیشد که. همینه دیگه، یه ذره برو رو داشته باشی همه رو جذب میکنی. چی باید بگم؟ بعد یه جوری که دلش به رحم بیاد گفتم تو رو خدا وصف کن بهش. من پول نیاز دارم. به خدا امیرعلی تو بیمارستانه. ای وای، برای چی؟ یه حالش تو خیابون بد شد. نمیدونم چیکار باید بکنم. باشه دختر، باشه. بذار الان بهش میگم. یه چند دقیقه طول کشید تا خانم رحمانی منو به رئیس وصل کنه. یه مرد 40 ساله به اسم مرتضوی. اون با صدای سردی گوشی رو گرفت و گفت بله. آقای مهندس، منم حکیم پور. خوبی خانم؟ من باید عذرخواهی کنم. چون وضع شرکت اصلا مناسب نیست و باز باید بگم که بعدن تماس بگیرید. حداقل 2 هفته دیگه. ولی آخه میدونم. شما طلب داری و باید پولتو بگیری. ولی فعلا ندارم. وضع خراب و من هنوز حقوق همکاراتم هم ندادم. آقای مرتضوی، دلم نمیخواست بهش التماس کنم. ولی چاره ای نداشتم. شاید دلش به رحم می اومد و پولم رو می داد تا بتونم امیرعلی رو با خودم ببرم خونه. شاید چه می دونم، شاید دلش می سوخت. بنابراین سعی کردم به خاطر بچم خودم رو قانع کنم و با لحن نرمی ادامه دادم. شما که شرایط منو می دونید. من کمکی ندارم و بچم الان بیمارستان، پول ندارم ترخیصش کنم. خواهش می کنم. خواهش؟ مگه من ازت خواهش نکردم؟ انقدر زود یادت رفت؟ آخه چی؟ و من چیزی نداشتم که بگم. اون توقع داشت که به زور زنش بشم. منم نمیخواستم. و همین باعث شد که بعد از 4 سال کار کردن توی اون شرکت منو خیلی راحت از اونجا بیرون کنه. هنوز یادم نرفته بود که چقدر بی‌رحمانه یه روز صبح بی‌دلیل برگه تسویه حسابم رو داد دستم تا از جلو چشش گم شم. خواستم بهش بیشتر التماس کنم که یهو بختم ترکید و گریه‌ام گرفت و نتونستم ادامه بدم و قطع کردم. اون آدم سنگدل از اینکه من زجر می‌کشیدم خوشحال بود. پس چرا باید باهاش حرف می‌زدم؟ شاید فکر کرده بود که حالا توی این مخمصه مجبور میشم بهش جواب مثبت بدم. انگار که عشق و عاشقی زوری بود. ولی آخه چطور میتونستم؟ امیرعلی چی؟ دل خودم چی؟ اما یه ذره بعد با خودم گفتم آخه راه دیگه ای نمونده. واقعا باید چی کار کنم؟ امروز، فردا، پس فردا، تا کی؟ چند ماه دیگه، چند سال دیگه، بعدش چی؟ که یهو دیدم هنوز کاغذ مچاله شده ی آدرس رو توی دستم و از نگرانی و ترس انگار که به دستم چسبیده بود. از توی خیابون تا اینجا اون کاغذ و سمش توی دستم بود و انگار من یادم رفته بود هنوز میونه انگشتای لرزونم فشارش میدم. آروم بازش کردم و چهار آدرسی رو که قرار بود امروز برم دوباره مرور کردم. دوتاش رو رفته بودم. بعد یهو یاد اون مرد مهربون رو چاق افتادم. همون آج مرتضا که مرتب تسبیح مینداخت و حتی نگامم نمیکرد. یه مرد با خدا که به نظرم یه جورایی با همه فرق داشت. عین یه بابا دلسوز و دوست داشتنی بود. بابایی که هیچ وقت گرمای دستش رو روی سرم، میونه موهام و نفس زندگی بخشش رو روی پیشونیم حس نکرده بودم. و حالا وقتی که فکرشو میکردم، حتی فکرشو دلم یهو میریخت که ای کاش اون بابام بود. یه بابای واقعی. کسی که توی همچین وقتهای بدی مثل کوه پشتم باشه. نمیدونم چرا. ولی یه چیزی به هم نهیب زد که شاید اون بتونه کمکت کنه. ولی آخه چی جوری میشد که من با این گستاخی از مردی که فقط یه بار دیده بودمش کمک بخوام؟ مگه میشد؟ خیلی زشت بود. اما دوباره یاد بچه‌ام افتاد. چاره اینم. من راه دیگه ای نداشتم و باید بالاخره امروز پرجور میکردم. دو دل بودم. چند بار گوشیمو آوردم و خواستم شماره کارگاهشو بگیرم که هر بار شرم جلومو گرفت. ولی بالاخره از فکر و خیال و ناراحتی تسلیم شدم و دل به دریا زدم. آخرش این بود دیگه که چی؟ که پشم میداد؟ نه، اون مرد مهربونی بود. و بعد با این دلداری شماره رو گرفتم و در حالی که سعی میکردم تپش قلبم رو کنترل کنم دو تا نفس عمیق کشیدم و حاج مرتضا با همون صدای آرومش گوشی رو برداشت. صدامو صاف کردم و با لحن مؤدبانه شروع به صحبت کردم. حاج آقا، من چند ساعت پیش برای استخدام اومده بودم خدمتتون، سارا حکیم‌پور، مادر اون بچه که... بله، خاطرم اومد. شما خوبی خانوم؟ ممنونم، لطف دارین. خب؟ راستش دوباره ترسم گرفت. شاید این کار درست نبود. مگه اون چه نسبتی با من داشت؟ من یکی از یه آگهی باهاش آشنا شده بودم. که دیدم اون پشت خط معطل شده و میپرسه چی شده دخترم؟ الو؟ بله حاج آقا، گوشی دستمه. راستش بگو دخترم، خجالت نکش. که یهو صدام از خجالت شروع به لرزیدن کرد. بچم دو تا کوچه پایین‌تر حالش بد شد و... ای بابا، آخه چرا؟ خب مجبور شدم بستریش کنم. وای خدا، چی جوری بگم؟ و حاجی از اون ور خط فهمید که مشکل چیه. آروم گفت پول نیاز داری؟ شرمندم حاج آقا، به خدا از روی ناچاری بهتون زنگ زدم، ببخشید. عیبی نداره دختر، حالا کجایی؟ توی بیمارستان. آدرسو برام بفرست به این شماره که برات اسمس میکنم. من میام اونجا. حاج آقا به خدا شرمندم. این چه حرفیه؟ بالاخره آدمیه، پیش میاد. من الان میام، فقط آدرسو بفرست. چشم، همین الان. خدافظ. و بعد در حالی که قلبم مثل چی میزد با دستهای لرزون شروع به فرستادن آدرس بیمارستان کردم. در حالی که مرتب به خودم میگفتم عیبی نداره، هر جور شده پولشو پس میدم. اما واقعا چی جوری میخواستم پسش بدم؟ چی جوری؟ بعد با خودم زمزمه کردم خدا بزرگ دختر، اینقدر نترس. تا اینجا اومدی بعد از اینم کمکت میکنه. اون وقت بی اختیار بالا رو نگاه کردم و با ترس آروم صدایش زدم. ای خدا، منو بیشتر از این شرمنده این مردم نکن. آخه من باید چی کار کنم با این بچه، با این هزینه هاش؟ دوباره دست کوچولوی امیرعلی رو گرفتم توی دست. مهم نبود. برای این بچه هر کاری می کردم. حتی اگه لازم بود به مرتضوی جواب مثبت می دادم و به پاش می افتم. یا اصلا هر کار دیگه. فقط می خواستم که بچه‌م راحت باشه و اذیت نشه. فقط همین. توی دلم بازم صداش کردم. خدا کمکم کن. هنوز دلم داشت تون تون می زد. اونقدر محکم که حس کردم داره از سینم می زنه بیرون. کم کم یادم اومد که قرصامو نخوردم. حتی یادم اومد از صبح تا حالا هیچ چی نخوردم. این ساعت بعد. حاج مرتضی با هم تماس گرفت و گفت که دم ورودی بخش وایستاده و منتظرم. من از جام پریدم و رفتم پیشش. اونو دیدم که با تسبیح همونجا مقابل نگهبانی بیمارستان داره قدم میزنه. رفتم جلو. سلام کردم و با شرم گفتم حاج آقا شما رو به درد سر انداختم. به خودو جبران میکنم. الان وقت این حرفا نیست. اسم بچه رو با شماره پروندهش بده تا برم برای کارهای ترخیصش. چشم. و من توی همون کاغذ مچاله شده آدرس ها و هر چی که لازم بود براش نوشتم و اون سری نوشته رو گرفت و رفت. من همونجا با خودم گفتم حالا باید چی جوری بدهی رو بدم. بعدش در حالی که غرق فکر و خیال بودم برگشتم پیش امیرعلی. آخه بچه‌م هیچ کس رو نداشت تا مراقبش باشه. درست عین من. تنهای تنها. دستم کنار تختش و آروم آروم سرمو گذاشتم روی میز و از خستگی و ضعف خوابم برد. با صدای زنگ گوشی از جا پریدم. حاج مرتضی بود. کار ترخیص بچه یه ساعتی طول کشیده بود و الان حتما میخواست که من آماده بشم تا بچه رو ببرم خونه. یه نفس عمیق کشیدم و جواب دادم. اون با همون صدای مهربونش گفت دخترم کارو انجام شد. میتونی بری خونه. بیا برگه ترخیص رو ازم بگیر. من از خوشحالی گریه هم گرفت و از شدت بغض فقط تونستم بگم ممنونم. حاج آقا ممنون. و تندی را افتادم و دم نگهبانی برگر رو ازش گرفتم. برگ هایی که با اون می شد دفعونه. برگ هایی که نشون می داد هنوز آدم های خوب تو این شهر هستن. مردایی که بدون چشم داشت یه زن تنها رو کمک می کنن. و بعد خواست بره که با التماس بهش گفتم حاج آقا اینطوری نرین. انگشترمو که حالا از لاغری انگشتان برام گشاد شده بود در آوردم. گرفتم سمتش ادامه دادم. این بابت هزینه. اون پدرانه به هم اخم کرد و گفت این چه کاریه دخترم؟ تو رو خدا اینطوری مدیون میشم. بهت قرض دادم. آدرس کارگارو که داری؟ هر وقت خواستی بیا پس بده. بعد یه فکری کرد و ادامه داد. اصلا مگه قرار نبود بیای اونجا کار کنی؟ خب از فردا بیا. من که یکی خورده بودم با خوشحالی گفتم آخه اینجوری که نمیشه. تو قرار بود فرم پر کنی و مصاحبه بدی که انجام شد. بعد از صبح ساعت 8 منتظرتم. دیر نکنی یا؟ من که لکنت زبون گرفته بودم جواب دادم چش ساعت 8 صبح. خداحافظ خانم حکیم پور هستم. خانم حکیم پور برو مراقب اون بچه باش. چشم. و من که سعی می کردم جلوی گریه‌ام بگیرم فقط با چشمایی پر از اشک بهش خیره شدم. اون برای اولین بار توی چشام نگاه کرد و لبخند زد. یه لبخند پدرانه که یه دنیا می ارزید. حس کردم که دلم قرص شده. حالا یه بابا داشتم که میتونست کمکم کنه. یه بابا همونطور که آرزوشو داشتم. اونقدر خوشحال شدم که نفهمیدم چطوری امیرعلی رو روی دوشم انداختم و چجوری وسایلمو جمع کردم و با یه تاکسی از اونجا فرار کردم. توی راهی راست رفتم داروخونه و با آخرین پولی که داشتم داروهای بچه رو خریدم و مستقیم بردمش خونه. خونه که تنها جای آرامشم بود. موقعی که کنار بچه‌م دراز می‌کشیدم یا با اون بازی می‌کردم. وقتی که اون با شیطنت مامو می‌کشید و من جیغ جیغ می‌کردم. این همه دنیای زیبایی مادر بود که با تنها جیگرگوشش میونه همه سختی‌ها و دردها هنوز تقلا می‌کرد که یه ساعتی بخنده. که یه چند ساعتی خوش باشه و از یادش ببره که فردا رو چی کار باید بکنه. چند ساعتی که خیلی زود می‌گذشت و دوباره صبح می‌اومد با هزار تا مشکل. انگار که فقط توی شب میشد آروم بود و از زندگی لذت برد. اون شب مثل همیشه با امیرعلی کلی بازی کردم. یه بازی شیرین و دوست داشتنی. من و اون دنیای هم بودیم. من با اون همه چیز داشتم و واقعا نیازی به کسی نبود تا بخواد این جهان رو برام پررنگ کنه. من بعد از تمام سختی های روز فقط دوست داشتم شب برسه و بیام خونه با بچم بخندم و به همه غصه ها دهن‌کجی کنم. هر چقدرم که این بار سنگین روی دوشم فشار بیاره. هر چقدرم که مشکلای من زیاد باشه و تمام نشدنی. و بعدش که امیرعلی خسته شد بغلش کردم و همون قصه تکراری پدر مهربون رو براش دوباره با آواز خوندم و بچم طبق عادت انگشتم رو سفت گرفت و توی بغلم یواش یواش خوابش بود. اونقدر آروم و قشنگ که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. که انگار اصلا مریض نیست. اصلا انگار نه انگار که پدرش خیلی راحت گذاشته و رفته. توی یه رویای رنگارنگ کودکی. اونقدر رنگارنگ که میشد لمسش کرد. و این همون لحظه ای بود که حاضر نبودم به تمام دنیا بدم. بچه‌ای که نفسم بهش بند بود و بدون اون نمیخواستم زنده باشم. آخه یه مادر بودم. یه مادر. از همون فردای اون روز رفتم سر کار. توی همون کارگاه حاج مرتضی. اونجا محیط بدی نداشت. همه زن بودن. یه چند تایی دختر جوان و یه چند تایی هم زن. هر سن و سالی توشون بود و اکثرشون از همون اول با هم دوست شدن. من سعی کردم که به سرعت کار دخت و دوز رو یاد بگیرم و بتونم حاج مرتضی رو راضی نگه دارم و علاوه بر اون بدهیم و تسویه کنم و خرج بچه‌ام رو درارم. فقط اون بود که برام مهم بود. حتی یه ذره هم به خودم فکر نمی کردم. اصلا اهمیتی نداشت که چی بخورم، چی بپوشم و که تمام روز رو سخت کار کنم. برام فقط این اهمیت داشت که امیرعلی موقع غذا بخوره، به موقع بخوابه و به موقع داروهاشو بدم. بنام فقط همین مهم بود و بس. تنها آرزوم توی این روزای سخت این بود که بچه‌مو یه روز عمل کنم و از این بیماری لعنتی نجاتش بدم. بیماری که منو بیشتر از خودش عذاب میداد. طفلی بچه‌م وقتی دچار تشنج میشد دیگه هیچی نمیفهمید. من هنوز نتونسته بودم بعد از این دو سال به این حمله های ترسناک عادت کنم. هر وقت که داروهاش دیر می شد یا بهش تشنجی وارد می شد یه و قش می کرد. و من طوری دست و پامو گم می کردم که نمی دونستم باید چیکار کنم. اما خوشبختانه اونجا محیط خوبی داشت و خیلی با امیرعلی کوچولو بازی می کردن و حتی حاجی اونو می برد توی دفترش و در رو می بست و توی خونکی و سکوت اونجا باهاش بازی می کرد. انگار که واقعا پدر بزرگش بود. امیرعلی هم کم کم بهش عادت کرده بود. هر روز صبح که می رفتیم بهونه ی حاجی رو می گرفت و دوستاش از بغل من بره پیش اون و از شکلات های خوشمزه و آب نبات های رنگ و رنگ اون بخوره و پیش شیطونی کنه. حاجی هم بعدش نمی اومد و انگار که بی حوصلگی هاش رو با این بچه شیرین فراموش می کرد و از قبل هم خوش اخلاق تر شده بود. علاوه بر این، زنهای اینجا هر روز صبح کلی امیرعلی رو با خنده و شوخی سر شوق می آوردن و باهاش بازی می کردن. توی این چند وقت که بچم توی یه محیط خندون و دوست داشتنی بود، انگار که حالش بهتر شده بود و با وجود سر و صدای اونجا اصلا دچار حمله و تشنج نشده بود. هر روز اصلا وقتی میخواستم برم خونه و امیرعلی رو میگرفتم بغلم، همه یه عالمه نازش میکردن و میبوسیدنش و همش میگفتن آخه چقدر این بچه بامزه است، عین خودته. منم با خجالت میگفتم نه بابا، این پدرشه، اون یه مرده. آخه بچه هم نمیدونست یه باباش تنهامون گذاشته و رفته. من همیشه براش از یه پدر مهربون که رفته مأموریت تا برای اون کلی پول بیاره صحبت میکردم و هیچ وقت این موضوع رو به زبون نمی آوردم تا بچه هم از پدرش دلزده نشه. بالاخره کابه هرچی بود باباش بود و من حق نداشتم ذهن بچهش رو در مورد اون خراب کنم. چون همیشه فکر میکردم یه روزی دوباره بر میگرده و این بار تا آخر اون پیشمون میمونه. من و کاوه و امیرعلی، یه خانواده خوشبخت و عاشق. و بعد هر بار به خودم میومدم و یه آه دردآلود میکشیدم و به کارم ادامه میدادم. یا خیاطی، یا آشپزی و یا حتی وقتی برای بچه‌ام قصه میگفتم. هیچ وقت این فکر بلم نمیکرد. من زندگیمو دوست داشتم. آرزوهامو دوست داشتم، ولی کاوه همه چیزو خراب کرد. و چون من مانع رسیدن به رویاهاش بودم، خیلی راحت کنارم گذاشت. خب، راستش منم راضی نبودم که حلقافیزش بشم. هم میخواستم همسرم و همسر و همراهش باشم، نه مزاحمش. برای همین مقاومتی نکردم و با توافق ازش جدا شدم. ولی دلم پیشش بود. به خاطر همین هنوز اون حلقه درخشان ازدواجم رو تو انگشتم داشتم. حلقه‌ای که با کلی شوق و ذوق از یه مغازه بزرگ طلا فروشی گرفتیم. درست 4 سال پیش. وقتی که من تازه 20 ساله بودم. اون شب با یه عالم ذوق بعد از چند ساعت چرخیدن توی پاساژها و مغازه‌ها بالاخره این انگشتر خوش رنگ و لعاب انتخاب کردیم. حتی همون موقع هم این حلقه برام یکم گشاد بود. ولی حالا که از قصه لاغرتر شده بودم، دیگه یه جورایی تو انگشتم میچرخید و مرتب به دل زخم خوردم چنگ میزد. هر بار که حلقه رو میدیدمش و هر بار که توی دستم برق میزد، گرمای اون عشق آتشین یادم میافتاد. راستی چه روزای خوبی بود. کنار کاوه، توی خونه قشنگ و شیک، با یه ماشین نو و خوشگل با کلی پول. اما یهو همه چی خراب شد. فلک امیرعلی که به دنیا اومد، کاوه فهمید که بچه‌مون مشکل داره، ترس برش داد. ترس از من و اون بچه. بعدم یه دفعه کاراش برا رفتن جور شد. اما واقعا با این بچه کجا میشد رفت؟ منم که شرایط رفتن رو نداشتم و هرچی بهش اصرار کردم که بمونه، اون خیال کرد که میخوام مانش بشم و قبول نکرد. اونقدر بنای ناسازگاری با من و این بچه گذاشت که خستم کرد و وادار شدم ازش طلاق بگیرم. بدون اینکه کوچکترین چیزی بخوام و بدون اینکه اون بیرم حتی یه چیز کوچیک واسم باقی بذاره. آخه مثلا من یه موقعی زنش بودم و اون بچه بچهش. چون فکر میکرد که من باهاش لجبازی میکنم. اما خب واسش میترسیدم. با یه بچه مریض کجا میتونستم برم؟ و اون آخر حاضر نشد به خاطر ما حداقل یه چند سال رو تحمل کنه و خیلی راحت گذاشت و رفت و خودش رو از تمام مسئولیت ها و دردسرا نجات داد. سر کار یه چند تا از زنایی که کم کم باشون رفیق شده بودم از زندگی و شوهرم پرسیده بودن و من فقط گفته بودم که اون رفته یه مأموریت طولانی. هیچ وقت دلم نیومد که بگم اون رهام کرده و رفته. اونها هم اونقدر به هم لطف داشتن و به امیرعلی محبت میکردن که من با خودم گفتم که دیگه اینجا همون بهشتیه که میخواستم. همون جایی راحتی که میتونستم سالهای سال توش باشم و موازه به امیرعلی. کنار یه پدر خوب و مهربون اسم حاج مرتضی. کنار همکارام فاطمه، زهرا، رویا و بقیه. اما به جز ستاشون. بعد از گذشت 2-3 ماه هنوز نتونسته بودم باهاشون دوست بشم. اونا مرتب با هم در گوشی حرف می‌زدن و منو چپ چپ نگاه می‌کردن. مثلا وقتی امیرعلی رو می‌دیدن و محبت‌های بقیه رو بیشتر حسودیشون می‌شد. و من از اینکه نمیتونستم باهاشون دوست بشم ناراحت بودم. نمیتونم چرا، ولی یه جورایی ازشون میترسیدم. از نگاهاشون، از کم محلیاشون، از پچپچاشون. نمیدونستم کل روز رو چی با هم میگن و در موردم چی فکر میکنن. نمیفهمیدم چرا از من و اون طفلی کوچولو خوششون نمیومد. وقتی حاجی امیرعلی رو ازم میگرفت و میبرد توی دفترش ساعت‌ها باهاش بازی میکرد، و وقتی که بچه‌م بغلمون میخوابید، اوج نفرت و کینه رو توی چشاشون میدیدم. این منو میترسون. منی که هیچ پشت و پناهی نداشتم و حالا اینجام، کم کم مزه تلخ دشمنی اطرافیانو میچشیدم. همون حسی که با دخالت پدر و مادر کاوه توی زندگی شیرینمون به وجود اومد و عشق ما دوتا رو به نفرت و انزجار کشوند. همون در گوشی حرف زدنها، همون حرفای تیکه‌دار دردناک و همون نگاه‌های تحقیرآمیز. حالا همین زنا به امینست رو منتقل می‌کردن و نمی‌دونستم که تا چه حد ازم بدشون میاد. حسوب که منو می‌دیدن انگار که می‌خواستن سر به تن خودم بچه‌م نباشه. یه بار خواستم دل به دریا بزنم و برم باشون صحبت کنم که فاطمه زن میانسالی که بهترین دوستم توی اونجا بود به هم گفت نه دختر، بلشون کن. اونا از نزدیک های زن حاجی هن. بهتره باشون در نیفتی. نه به خدا، چه در افتادنی؟ فقط میخوام بدونم چرا ازم بدشون میاد. اونم یه خندهی بامزهی میکرد و جواب میداد تو خوشگلی و اونا بهت حسودی میکنن. حاجی خیلی تو اون بچه رو دوست داریم، براشون خیلی سنگینه. این حرفش دوباره منو ترسون. یکی اینه یه بابا منو اون بچه رو دوست داشت و حالا هم این آدم های بد بهم حسودیشون میشد. تا اینکه یه بار که امیرعلی مثل همیشه توی گارگاه کنار ماها بازی میکرد، از روی بچگی لیوان گرون قیمت سمانه رو که یکی از اون ستا بود گرفت دستش و قبل از اینکه بتونم جلوشو بگیرم زد و اونو شکست. یه اتفاق غیر عمدی. خب اون بچه بود. من چی کار میتونستم بکنم؟ سمانه نامردی نکرد و کلی سر بچم داد زد و بهش بد و بیرا گفت. من که نمیتونستم ببینم کسی با امیرعلی بدخلقی میکنه، کنترلم از دست دادم و باهاش یه کوچولو بحثم شد. یه بحث کوتاه که آخرش با یه معذرت خواهی من فیصله پیدا کرد. چیزی که اصلا مهم نبود، اما یه موضوع کوچیکی مثل این دشمنی اونا رو نسبت به من و بچه بیشتر کرد. کاش اون روز زبونم بند می اومد و هیچی بهش نمی گفتم. اونجوری با هم دشمن نمی شدم. تازه هیچ اتفاقی هم نمی افتاد اگه من جوابشو نمی دادم. روز بعدش با اینکه اصلا دوست نداشتم منت کشی کنم، اما یه لیوان عین اون که شکست براش خریدم و کادو کردم و همون اول صبح که هنوز خیلی‌ها نیومده بودن و حاجی هم نبود، آروم رفتم کنار میز خیاطیش و اون کادو رو بهش دادم. گفتم سمانه خانم، بابت دیروز منو ببخش. من عین اون لیوانو برات گرفتم. البته جای اونو نمیگیره، ولی اینطوری دیگه شرمنده نمیشم. بچه‌ست دیگه، چه میشه کرد؟ اون بدون اینکه حتی نگام کنه با کراهت جواب داد تو بی‌ادبی نکن، نمیخواد چیزی پس بدی. من که نمیدونستم چرا محبت من هیچ جور به دل کینه توزش نمیفته، با دلخوری پرسیدم تو چرا انقدر از من بدت میاد؟ سمانده در حالی که خشم توی چشاش موج میزد چیزی به هم گفت که نفسم رو بند آورد. از وقتی تو اومدی اخلاق حاجی عوض شده. چه میدونم، شاید دلشو بردی. یه لحظه حس کردم یه سطل آب سرد ریختن رو سرم. با ناباوری ازش پرسیدم چی؟ و اون با بی‌ادبی گفت نکنه کری. نه، من کر نبودم، اما واقعا نمیتونستم این تهمت بزرگ رو حذف کنم. من چی جوری میتونستم با یه مرد با این سن و سال و این اعتبار دوست بشم؟ آخه چه وصله ناجوری بود که به هم میچسبون؟ من که هنوز خوشکم زده بود، آروم هنیری رو گذاشتم پایین. خواستم بزنم توی گوشش، اما خودم رو کنترل کردم. یه نفس عمیق کشیدم و جواب دادم. نه، این حرفت یه تهمته. یه تهمت بزرگ. من پاکم و این حرفا به هم نمیچسبه. اونم یه پوزخندی زد و گفت. آره، همه یه زن خوشگله اولش همینو میگن. ولی بعدش یهو بوم. چشمم پر از اشک شد و دیگه نتونستم باهاش بحث کنم. در حالی که سعی میکردم جلوی گریه‌ام بگیرم، امیرعلی رو از پیشش کنار کشیدم و یه راست رفتم سر میز کار خودم. دو سه نفر دیگه فهمیدن که اون چی گفت و حس کردم که از همشون خجالت میکشم. من و حاج مرتضی مگه میشد؟ اون روزو با ناراحتی بدون اینکه بخندم و بدون اینکه حوصله امیرعلی رو داشته باشم تا از گذروندم. هر کی هم ازم میپرسید که چی شده بهش چیزی نمیگفتم. اصلا چی باید میگفتم؟ که متهم به اخبار یه مرد با خدا شدم؟ که به این وصله زدم دل حاجی رو بردم؟ حتی طوری شد که شک برم داشت. وقتی که حاج مرتضی رو با بچه‌م می‌دیدم که با چه حوصله‌ای باهاش روی دفترش داره بازی می‌کنه و بهش شکلات‌های گران قیمت میده، یهو دلم ریخت. با خودم گفتم نکنه حاجی عاشقم شده و یه فکرایی داره. یعنی همچین چیزی می‌شد؟ اما اون هنوز بعد از این هر مدت توی صورتم نگاه نمی‌کرد و هیچ وقت نگاه مستقیمی بهم نداشت. تمام طول روز حواسم به نگاه‌های بقیه. حتی به چشای وحشی سمانه که هر بار عین نیش برو می رفت توی قلبم. حتی فاطمه، زهرا و رویا جوری شده بودن. و من حالا حس می کردم که همه به چشمی زن ناسالم به هم نگاه می کنن. زنی که اومده تا یه زندگی سالم رو به هم بریزه و با آتیش بکشه. یه تهمت سنگین که اصلا با عقل جور در نمی اومد. اون روز حتی میلم به قضا نرفت و چند بار سر بچه‌م داد زدم. طوری که فاطمه اومد و اونو ازم گرفت و با دلخوری گفت چه خبره؟ چرا سر این بچه داد میزنی؟ اصلا چی ناراحتی سر این تفلی تلافی نکن؟ چی کار میکردم؟ عصبی بودم. آخر حرف دردناک سمانه تمام تنم رو لرزونده بود. آخه من و این حرفا؟ عصر اون روز وقتی داشتم با همه خدافظی میکردم، رفتم پیش حاجی تعمیرعلی رو که توی بغلش خوابیده بود بردارم و برم خونه. یه حاج مرتضی همین که خواستم از دفترش برم بیرون گفت خانم حکیم‌پور یه لحظه وایسا. یهو دلم خوردی. یعنی با هم چیکار داشت؟ دیدم در کمال سادگی دست کرد توی کشوش و یه پاکت رو گرفت سمتم و ادامه داد. بدهی رو که داشتی باز تسویه کردم. این پول مابقی حقوق تا الانه. بخشی که کمه دخترم. من که کلی خجالت کشیده بودم سرمو انداختم پایین و گفتم نه حاج آقا، من تا آخر عمرم مدیونتونم. این چه حرفیه؟ شما عین پدرمید. ممنون. و اون همون لبخند رو زد و بعد چند تا شکلات از همون شکلاتایی که هر روز به امیرعلی میداد به هم داد و گفت از اینا به بچه بده، خیلی دوست داره. من توی تردید یعنی نگاهی به اون بیرون به زنهای کارگاه انداختم و حس کردم که همه دارن من و حاجی رو با انگوششون نشون میدن. وای خدا چه حس بدی بود. با خودم فکر کردم که نگیرم ولی دلم راضی نشد. آخه اینجوری این پیرمرد ناراحت میشد. ولی همین ازش تشکر کردم و همه رو گرفتم. به خودم گفتم مهم نیست، هرچی دوست دارم فکر کنم. اما واقعیتش مهم بود. خیلی مهم. چون وقتی با پاکت پول و اون شکلات ها از دفتر حاجی بیرون اومدم، دیدم که همه یه جوری نگاه میکنن که انگار واقعا خطایی کردم. طوری که حتی جواب خدافظی منو هیچ کدوم ندادن. حتی زهرا و رویا، حتی فاطمه. دلم شکست. از این برخورد اونها و از این فکر ناپسندی که در موردم میکردن، دوباره به محض در اومدن از کارگاه وسط خیابون گریم گرفت. حاجی جلوی همه به هم یه پاکت پول و یه عالم شکلات داده بود. جلوی همه این آدم ها که فکر میکردم بین من و حاج مرتضی رابطه عاشقانه است.
همه اشتباه میکردن. نه من و نهاجی هیچ حسی به هم نداشتیم. اون جای پدرم بود و من جای دخترش. بعد در حالی که امیرعلی روی دوشم سنگینی میکرد با بی‌حوصلگی تندی سوار اتوبوس شدم. میخواستم زودتر برم خونه تا از همه آدم ها فرار کنم. جا برای نشستن نبود و یه زن مهربون صندلیشو بهم داد و من با بچه هم و ساکم نشستم. در حالی که هنوز اشکام روی صورتم برق میزد. اون زن یواشکی یه دستمال بهم داد و با خجالت ازش گرفتم و اشکام پاک کردم. با یه لبخند پردرد ازش تشکر کردم. یه ذره توی دلم از غصه خالی شد. با خودم زمزمه کردم. آره، هنوز آدمای خوب توی این شهر پیدا میشن. شبش خیلی زود پیش امیرعلی خوابم برد. بدون اینکه مثل هر شب باش بازی کنم یا براش قصه بگم. آخه اصلا دل و دماغ نداشتم. وقتی با آدم تهمت بزنن و نتونی ثابت کنی دلت بدجور میشکنه. طوری که دردش آزارت میده و نفست بند میاد. انگار که نمیتونی راحت آه بکشی و این توی قلبت جمع میشه و میخواد که از جا درش بیاره. اون شب تلخ خیلی گریه کردم و از شدت ناراحتی چند تا قرص خوردم و بعد از بیحالی یه جورایی از هوش رفتم. وقتی بلند شدم دیدم که صبح شده و داره دیرم میشه. زودی وسایلمو جمع کردم و امیرعلی رو که هنوز خواب و بیدار بود لباس پوشوندم و خواستم برم. که جلوی آینه در خشکم زد. توی آینه به خودم خیره شدم. نه آرایشی، نه رنگ و لعابی. پس چطوری میخواستم دل یه مرد رو ببرم؟ یه آرزو کردم ای کاش زشت بودم. اونقدر زشت که هیچکس نگام نمی کرد. بعدش برای رفتن دوچار تردید شدم. بهتر نبودی امروز رو نمی رفتم. اما با خودم حساب کردم که اگه نرم زنهای اونجا فکر میکنن که حق با سمان است. اون وقت اونا باورشون میشد که من ترسیدم و میدون رو خالی کردم. پس ما این فکر به خودم نهیب زدم و با جرأت راه افتادم و با عجله تمام رفتم سر کارم. وقتی رسیدم کارگاه سعی کردم تا مثل قبل سرحال و خندون باشم. با همه سلام احوال پرسی کردم و بهشون لبخند زدم. اما کاملا حس کردم که اونا مثل همیشه نیستن. فقط فاطمه و زهرا بودن که هیچ فرقی نکرده بودن. همه اونا یه جوری نگاه میکردن و به محض اینکه حاجی میومد اطراف من اونا هم رد نگاهشون پی من و حاجی بود. که چی کار میکنیم و چی جوری به هم خیره میشیم. ولی حاجی مرتضی بی خبر از همه این حرفا مثل همیشه به محبت داشت امیرعلی رو برد پیشش. محیط کارگاه برای همشون مثل هر روز بود ولی برای من سنگین و تلخ. اونا همه با هم میخندیدن ولی به محض اینکه من بهشون اضافه میشدم سرسنگین میشدن و کم کم از دور و برم میرفتن. اون سه تا زنم مثل همیشه پچ پچ میکردن. انگار که میخواستن حرص من رو درارن. انگار که آزار من براشون لذت داشت. با این کار دوست داشتن به هم بفهمونن که میدونن بین من و حاجی رابطه ای هست. منم دلم میخواست بین همشون داد بزنم که اشتباه میکنم. حتی خواستم برم حاجی رو بیارم و جلوی همه بهش بگم که بین من و اون رابطه ای ناپاکی نیست. اون فقط از روی حس پدری به هم محبت میکنه. دلم میگفت برم توی صورت همشون داد بزنم که من هنوز کاور رو دوست دارم و نمیتونم عاشق هیچ مرد دیگه ایشم. اما زبونم نمیچرخید. حتی دلم هم قرار نمیگرفت که قلب اون پیر مرد مهربون رو با خدا رو بشکنم. من مثل اونا بد دل نبودم. وقتی واقعا چیزی نبود چرا باید به همه ثابت میکردم؟ اصلا چه اهمیتی داشت؟ خدا اون بالا شاهد بود. شاید همه چیزو این که من اون مرد و عین پدرم میدونستم و تا آخر اون مدیونش بودم. اونم به خاطر کمکی که به امیرعلی کرده بود. کمکی که هیچ کس ازش خبر نداشت. لطفی که اگه بر کدومشون میگفتم بیشتر متهم میشدم. خلاصه این که هر روز رو با تلخکامی و تنهایی توی کارگاه و میون نگاه های آزاردهنده اون زنها به عصر میرسوندم. تا بلکه یه اتفاقی بیفته و من از این دنیا و زجری که نمیذاشت من و بچم راحت باشیم نجات بده. اما واقعا چه اتفاقی میخواست بیفته؟ چه معجزه‌ای میخواست بشه؟ بین آدمایی که رسم زندگیشون نامردی بود و تهمت زدن؟ آدمایی که اونقدر اذیتت میکردن تا به مردن راضی شی؟ تنهایی که به خاطر حسادت حتی حاضر نبودن به همجنس خودشون رحم کنن؟ 3 هفته به همین روال گذشت. روزها و شبها میونه نگاه های پر از زن و خیال. اونا مرتب مراقب رفتار من و امیرعلی و حاجی بودن و هر بار اون مرد با سادگی به هم محبت میکرد من سعی میکردم تا حد دل امکان از اون و مهربونیاش دور شم. شاید اینجوری از حسودی و نفرت آزاردهنده زنهای کارگاه کاسته بشه و کمتر اذیتم کنن. تا اینکه یه روز صبح. مثل همیشه رسیدم کارگاه. همه پشت میزشون بودن. یه جوری مرتب و منظم که من شک برم داشت. به همه سلام کردم و غیر از فاطمه و زهرا و رویا کسی جوابمو نداد. آروم امیرعلی رو از رویشونم پایین آوردم و لقمه صابونش رو دادم دستش. خواستم بشینم پشت میز که دیدم همه به دفتر حاجی نگاه میکنن. منم کنجکاو شدم و اون برو نگاه کردم. این وقت صبح حاجی نمیومد. دیدم یه زن چادری و سندار توی دفتر نشسته و داره به من نگاه میکنه. با یه نگاه غضب‌آلود و جدی. دیدم با دستش داره بهم اشاره میکنه که برم پیشش. بهت زده گفتم من خانوم؟ و بعد تکرار این دستور به بقیه نگاه کردم. یه سری پوزخند می زدن و یه سری ترسیده بودن. شنیدم که سحر کنار سمانه با تنه به هم گفت برو دختر، حاج خانوم کارت داره. من با ترس بچه رو سپردم به فاطمه و آروم ازش پرسیدم اون زن کیه؟ زن حاجیه. فکر کنم اون دخترهای لعنتی کار خودشونو کردن. از چی حرف میزنی؟ برو، برو مهم نیست. تو که کاری نکردی. برو اونت از دختر. اون شونم رو یواش فشار داد تا بهم قوت قلب بده. اما من واقعا ترسیده بودم. یهو حس کردم که تمام تن باریکم داره میلرزه. یعنی موضوع تا این حد جدی شده بود که حتی زن حاج مرتضا رو به اینجا کشونده بود. ولی من که کاری نکرده بودم. سعی کردم به خودم مسلط بشم و یواش یواش رفتم سمت دفتر و وارد شدم. در و پشت سرم بستم. زن همسن حاجی بود و با این که سن داشت اما هنوز صورتش قشنگ بود و با چادر مشکی که به سرش بود نشون میداد زن مذهبیه. من آروم بهش سلام کردم و اون با ترخی جواب داد و گفت خوبه، خوش بر و روی، چند سالته؟ 24 سالم خانم. میدونی برای چی اینجام؟ نمیدونستم چی باید بگم. بگم آره یا بگم نه. ولی ترجیح دادم تا خودش ادامه بده. ناره، حتما میدونی. حاج مرتضای من 60 سالشه. یه مرد پخته و با خداست. نمازش ترک نمیشه و از کمک به آدم ها هیچ دریغی نمیکنه. اما ظاهرن بعضی ها سوء استفاده میکنن. من در حالی که خیس عرق شده بودم با بغض گفتم حاج خانوم نمیدونم منظور شما از سوء استفاده چیه ولی من شوهر دارم. و بعد حلقم رو بهش نشون دادم. اون برافروخته شد و جواب داد پس کجاست؟ چرا نمیاد جمعت کنه تا وارد زندگی مردم نشی؟ من که جا خورده بودم با ناراحتی گفتم این چه حرفیه؟ من وارد زندگی کسی نشدم. به خدا اینا همه تهمته. که دیدم زن یه برگه یه پرداخت حساب رو از کیفش در آورد و گرفت جلو. کپی برگه ترخیص بیمارستان به نام امیرعلی حسین پور. بعد از شدت پریشونی خندم گرفت. یه موضوع به این سادگی چه درد سر بزرگی شده بود. خواستم ماجرا رو براش بگم که نذاشت و با عصبانیت گفت اینو توی وسایل حاجی پیدا کردم. اگه چیز خاصی نبود چرا پنهونش کردین؟ بعد به این چشم‌بره رفت و گفت دست از در زندگی من بردار و برو پی کارت. اما بذاریم بگم که ماجرا چیه؟ نمیخوام چیزی بشنوم. این برگه رفتار و حرکتای تو توی کارگاه من اینجا کلی شاهد دارم. بچه تو بغل میکنه، بهت پاکت پاکت پول میده. اینو چی میخوای بگی؟ حاج خانم، حاجی جای پدرمه. اون توی این مدت در حق من پدری کرده. آخه من چطور میتونم؟ پس اگه اینجوریه دست از سرش برداره برو. من زندگیم حاجی رو دوست دارم. تو هم بهتر بری یه جای دیگه دامپهن کنی. دیگه نتونستم تحمل کنم. از جام بلند شدم و در حالی که از ناراحتی قفسه سینه‌ام می‌سوخت از دفتر زدم بیرون. یه راست رفتم سمت امیرعلی رو ساکمو برداشتم. خواستم برم که یهو دیدم حاج مرتضی از راه رسید و همونجا دم در کارگاه با دیدن زنش و قیافه گریون من و صورت رنگ پریده کارگراش یکی خورد. هر صبح توی اونجا چه اتفاقی افتاده بود که اون ازش خبر نداشت؟ با تعجب ازم پرسید چی شده خانم حکیم‌پور؟ اینجا چه خبره؟ مسخره کردم از لابلای گریه هام حرفای زیادی رو که توی دلم جمع شده بود و داشت منو میکشت بهش بگم. حاج آقا این همه آدم فکر میکنن که من قصد از بین بردن زندگیتونو دارم. آخه مگه میشه؟ شمایی که این همه به هم لطف کردین. شمایی که عین پدرم بودین. حاج مرتضی بیشتر یکی خورد و با بهت زدگی به زنش که هنوز توی دفتر بود خیره شد. من در حالی که از شدت گریه صدام در نمی اومد خطاب به همه اون زنهای نامرد گفتم واگذارتون می کنم به خدا. اون شاهده که من بیگناهم. و بعد درگشتم سمت حاجی و گفتم من دارم میرم حاج آقا. اینطوری خیال همه راحت میشه. من نمیخوام مزاحم زندگی شما و مزاحم این کارگاه باشم. اون وقت بدون این که معطل کنم با امیرعلی که اونم گریش گرفته بود از اونجا زدم بیرون. از اون کارگاه لعنتی که آبروم توش ریخت و قلبم شکست. از اون فضای تهمت و حسادت که منو زیر پاش له کرد. منو بچه بیگنام. دویدم تا هرچه زودتر از اون خیابونا از اون شلوغی شهر فرار کنم. فرار کنم تا برم خونه. تا برم یه جایی که بتونه برای بچم یه ذره آرامش و امنیت داشته باشه. یه جایی دور از همه. دور از این آدم های نامرد. آدم هایی که رسمشون شکستن دل بود و آزار دادن فکر. همون دلی که یه دنیا قصه داشت. تو را گوشین چند بار زنگ خورد و من جواب ندادم. چون میدونستم حاج مرتضی رو نمیخواستم بیشتر از این اونم درگیر این دشمنی ها کنم. حالا دیگه مهم نبود. دیگه هیچی مهم نبود. حالا دیگه کسی نمیتونست متهمم کنه. حالا دیگه از زندگی اون مرد مهربون کنار رفته بودم و الان دیگه مجبور نبودم صبح تا از اون محیط تلخ و زجاور رو تحمل کنم. میتونستم برم یه جای دیگه و یه سر کار دیگه. یه جایی که دوش حسادت و تهمت نباشه. بخش چهارم. خیلی زود رسیدم خونه. تازه اول صبح بود و من عادت نداشتم این ساعت وقت خورشید تازه میاد تو آسمون خونه باشم و برام یه حس عجیبی داشت. نور زرد و گرم آفتاب از لابلای پرده ها زده بود توی اتاق و وقتی توی این روشنایی حریری ایستادم یه حس لذت بخش کودکانه به هم دست داد. یه حسی که از این بزرگ بودم بیزارم کرد. دوست نداشتم بزرگ باشم. ای کاش می شد با یه پلک زدن همین الان این امیرعلی کوچیک می شدم و بغل مامانم می خوابیدم. مامانی که هیچی ازش یادم نبود. انگار هنوزم صدای لالایی هاش توی گوشم بود و بعضی شبا میونه خواب و بیداری حسش می کردم. نمی دونم خواب بود یا واقعیت، ولی هرچی بود دلم رو می برد به یه دنیای دیگه. همونجا که بابا مامانم بودن. دور از همه بدی ها و ظلم ها. پیش آدم هایی که مثل حاج مرتضی صاف و ساده بودن. بچه‌مو از روی شونم آوردم پایین و آروم گذاشتمش روی بالش کوچولوش. طفلی حتما امروز بهونه حاجی رو میگرفت و نمیدونستم چی باید بهش بگم. دوباره تعین صدای آزاردهنده سمانو و زن هاش مرتضی توی سرم پیچید. زن خوشگلا اولش همینو میگن. برو یه جای دیگه دامپهن کن. و اون وقت بازم گریم گرفت. از اینکه نتونستم جواب درستی به اونا بدم. از اینکه چقدر راحت متهم شدم و حرف شنیدم. بیچاره حاج مرتضی روحش هم خبر نداشت که پشت سرش چه حرفا زدن. توی همین خیالات آروم شروع کردم به نوازش کردن موهای نرم و لطیف امیرعلی. طفلی بچه. اون روز چقدر از سماع داد شنید. لعنت به همشون. اون حتی به این بچه هم رحم نکرد. حالا من به درک. حالم اصلا خوب نبود. سردرد داشتم و چشام از شدت گریه‌ای که بند نمی‌اومد می‌سوخت. شاید بیشتر از اون که از اون زنهای حسود بیزار باشم، از خودم، از صورتم و از ترسو بودنم بدم می‌اومد. شاید اگه می‌تونستم با قدرت فریاد بزنم و حرف دلم رو به همه بگم، دیگه اینجوری شکست خورده و پریشون نبودم. آره، من متهم شده بودم و نتونسته بودم از خودم دفاع کنم. و وقتی نتونی حرف دلتو به زبون بیاری، عملا هیچ کس باورت نمی کنه. آروم بلند شدم رفتم جلو آینه و با عصبانیت به خودم خیره شدم. اگه زشت بودم شاید هیچ وقت به این روزا نمی افتادم و شاید الان بچه هم اینجوری توی مشکلات من گرفتار نمی شد. شایدم اگه یه زن عاشق نبودم و این حلقه یه لنتی که بی اختیار دستم رفت به حلقه و با عصبانیت درش آوردم و پرت کردم یه گوشه. آره، اگه این حلقه لعنتی دلم رو زنجیر نکرده بود، دیگه از این حرفای تخت دلم نمی سوخت و اونجوری آشه نخورده و درن سوخته نبودم. اما حالا بدون اینکه گناهی کرده باشم، میون همه متهم شدم و همه چی به نفع اونا شد و خیلی هاشون که از من و بچم بدشون می اومد، از رفتن من خوشحال شدم. دوباره به خودم توی آینه زل زدم. قطره قرصا رو برداشتم و در حالی که محکم توی دستم فشارش میدادم آروم آروم درش رو باز کردم. همه قرصا رو ریختم کف دستم. 40 تایی میشد. قرصای آرام بخش که بدون درد و آسوده منو میکشت و راحتم میکرد. بعدش این دیوونه ها کل قرصا رو جلوی همون آینه که هنوز پرتوهای پررنگ خورشید توش میدرخشید ریختم توی در. خواستم قورتشون بدم که یهو امیرعلی از خواب پرید و زد زیر گریه. به خودم اومدم. چی کار داشتم میکردم؟ پس اون بچه چی؟ با بهت‌زدگی همه قرصا رو از زنم ریختم بیرون و تندی دویدم پیش امیرعلی. بچه هم گرسنه بود و باید براش غذا درست میکردم و تازه موقعی داروهاشم بود. و اون وقت در حالی که توی بغلم فشارش میدادم به خودم نعید زدم. چی کار داری میکنی؟ مگه دیوونه شدی؟ خواهی بچه‌ت هم اینجا کنار جنازت بمیره؟ آروم به امیرعلی گفتم. گشنت مامانم. الان برات بهبه میارم پسرم. گریه نکن. زودی رفتم آشپزخونه تا غذاشو گرم کنم. در حالی که هنوز دستم از کاری که میخواستم بکنم داشت میلرزید. با خودم زمزمه کردم. من به خاطر اون بچه باید تحمل کنم. همه چی رو. حتی اگه بدتر از این سرم بیاد. این که چیزی نیست. منوز با امیرعلی کلی بازی کردم و حتی بردمش پارک و براش بستنی رنگی که دوستاش خریدم. بهمون خیلی خوش گذشت. شاید این اولین باری بود که اینطوری تونسته بودم وقتی رو با بچه‌ام سفری کنم و بعد از مدت‌ها یه خاطره شیرین براش درست کنم. حتی طوری باش خندیدم و شادی کردم که اصلا یادم رفت چه اتفاقی افتاده و چه قراره بشه. حالا دیگه مهم نبود. امیرعلی پیشم بود. سرحال و خوشحال و این منم خوشحال می‌کردم. و چی بالاتر از این که بچه‌ت بخنده و از بودن کنار تو لذت ببره. از اینکه مادری داره که با تمام وجود دوستش داره. از اینکه یه دنیای رنگ و رنگ و بی نظیر داره که هیچ جا نمیشه پیداش کرد. چی بهتر از اینکه یه مادر داشته باشی که فقط به فکر تو باشه. نه به فکر خودش یا هیچ چیز دیگه. واقعیت همین بود. امیرعلی تمام نفسم بود. و وقتی که گریه میکرد بغضم میگرفت و وقتی میخندید تمام خوشی دنیا میومد توی قلبم. نمیخواستم اون از مریضی عذاب بکش و بزرگترین آرزوم این بود که اونو عمل کنم و دیگه سرد نداشته باشه و عین همه یه بچه های دیگه بتونه بدون نگرانی بود و بازی کنه و خوشحالی کنه تا آخر عمرش. اما گاهی وقتا این آرزو برام خیلی دور و ناممکن میومد. آخه شنیده بودم که خرج عملش خیلی زیاد. اونقدر زیاد که من شاید اینه هیچ وقت نمیتونستم انجامش بدم. توی همین فکرها، توی پارک و در حالی که بچه همون بستنی آب شده شده یه بغلم گرفته بودم، یهو یه چیزی به نظرم رسید. که برم شرکت قبلیمو به سر گوشی آب بدم. به هر حال آقای مرتضوی مرد بدی نبود و توی این شرایط شاید میتونست مردی باشه که خوشبختی ناتمامم رو تکمیل کنه. اونو رو که با کاوه از دست دادم. و با این استدلال سعی کردم دل بیتاممو که بی جهت به برگشتن یه مرد ترسو دل خوش کرده بود قانع کنم و بعد دوباره حلقم رو توی انگوشم نگاه کردم و به خودم نهید زدم. آخه تا کی باید منتظر ما؟ تا کی؟ این بچه پدر میخواد. این بچه نیاز به کمک داره. من که تنها نمیتونم از پسش بر بیام. پس باید یه مرد واقعی بیاد توی زندگی. تصمیم گرفتم فردا برم شرکت قبلی و با رئیسی صحبتی بکنم. البته باید قبلش همه شرایط سخت زندگیمو بهش میگفتم تا بعدم مشکلی پیش نیاد. فردا صبح خانم رحمانی زنگ زدم و یه راست رفتم اونجا. همه بچه‌ها با دیدنم خوشحال شدن و کلی امیرعلی رو ناز و نوازش کردن. یه ساعت بعد. در حالی که روی صندلی سالن انتظار نشسته بودم و با رهنمانی حرف می زدم، یهو دیدم آقای مرتضوی با همون کت و شلوار مرتبش وارد شد و همه با احترام بهش سلام کردم. منم که امیرعلی بغلم بود، جلوش بلند شدم. اون یکمی جا خورد و در حالی که انگار از رفتار سری قبل شرمندم بود گفت شما خوبید خانم حکیم‌پور؟ و بعد ادامه داد گمونم ما تلفنی صحبت کردیم و خب راستش میتونم یه 10 دقیقه با تون صحبت کنم؟ اون لبخندی زد و گفت حتما بفرمایید داخل اتاق من. بعدش به رحمانی یواشکی گفت بگید آقای حسینی دوتا قهوه بیاره و تلفن‌ها رو وصل نکنید تا جلسه‌ام تمام شه. من رفتم داخل اتاقش و اونم پشت سر من اومد تو. مثل همیشه اتاقش مرتب بود و خوش عطر. اون مردی بود که خیلی آرزو داشتن زنش بشن. اما نه برای من. نه منی که هنوز دلم اسیر یکی دیگه بود. همون مرد نامردی که رفت و همه آرزوهامو سوزوند. همونی که هنوز حلقه درخشان عشقش توی انگشتم هر لحظه میچرخید و مثل زندگی میون بند انگشتای دنیا معلق بود. همونی که یه شب عاشقم شد و یه شب ازم متنفر. خیلی ها به هم میگفتن که لیاقتتو نداشت. اما بعضی وقتا فکر میکردم شاید من مقصر بودم که اون گذاشت و رفت. نمیدونم. واقعا نمیدونم. با امیرعلی که نیمه خواب بود روی صندلی نشستم. آقای حسینی آبدارچی شرکت اومد داخل و کلی با هم حال و احوال پرسی کرد و قهوه ها رو گذاشت و رفت. همونم با یه بچه شیرین تو بغلم و یه مردی که میخواستم به جواب مثبت بدم. صاحب یه شرکت با کلی پول. مردی که میتونه زندگی من و بچه رو متحول کنه و حالا زمانی بود که باید تصمیم روزگار میشدم و دست از لجباشی بر میداشتم. و مثل یه زن عاقل به شانسی که به هم رو آورده بود جواب بله می دادم. اون روبروم پشت میز بزرگش نشست و گفت خب در خدمتم خانم. و من سعی کردم تا بتونم حرفم رو راحت بزنم. حرفایی رو که باید چند ماه قبل می زدم. که یهو دیدم توی دست چپش یه حلقه است. یه حلقه درشت و گرون قیمت. همه اون چرا که میخواستم بهش بگم و قرد دادم و ریختم توی دلم. معلوم بود که این بارم دیر جنبیده بودم. به خودم جرأت دادم و ازش پرسیدم به سلامتی ازدواج کردین؟ اون آوازش رفت به حلقه و با غرور نشونش داد. اوه آره، ببخشید که دعوت نشدید. آه خیلی سری پیش اومد. آه خب مبارک باشه. اون دوباره از من پرسید. با من چیکار داشتین؟ من که حالا بهونه‌ای برای دیدنش نداشتم به صرافت افتادم که چی بگم. خواستم درخواست کنم که دوباره برگردم اونجا، ولی با خودم گفتم که الان دیگه اصلا درست نیست. شاید دوباره یه اتفاقی مثل کارگاه‌های حاج مرتضی اینجا هم تکرار می‌شد و با این خیال ترسناک ترجیح دادم فقط بهش بگم راستش فقط اومدم بهتون تبریک بگم. اون زن حتما آدم خوشبختیه. خانم حکیم پور. و بعد یهو چشمای ما دوتا به هم دوخته شد. اون ادامه داد عشق منتظر نمیمونه. اگه از یه راه و از یه کس رونده بشه سراغ یه راه و یه کس دیگه میره. فقط برای اینکه به خودش به قبل اونی که شکست نخورده. من از حرف تلخمون فهمیدم که منظورش دیه. دل لامصب من میشه کاوه بود و دل بیتاب اون پیش من. اما با خودم فکر کردم که چه بهتر. اگه اون منو میگرفت باید درگیر بیماری و ناراحتی های امیرعلی میشد و شاید یه روز یه جای جا میزد. عین باباش که فرار کرد و رفت. من جواب دادم. آقای مهندس. تقدیر هممون از قبل نوشته شد و نمیشه تغییرش داد. اون لبخند تلخی زد. لبخندی که معناهای زیادی توش بود. تمسخر، تحقیر، بی‌تفاوتی و دلزدگی. دلزدگی از دنیایی که هیچ وقت نمی‌ذاشت آدمو به اونچه که می‌خوام برسم. اما من و اون برای هم ساخته نشده بودیم. و حالا هم سرنوشت پیروزمندانه به هر دومون دهن‌کجی می‌کرد. سرنوشتی که حس می‌کردم برای من تخت‌ترینو می‌خواد. منی که گناهی نداشتم جز مادر. قهوه رو نصف و نیمه سر کشیدم و از تلخکامی حتی بهش شکرم نزدم. حتی یادم رفت که سراغ طلبم رو بگیرم. بلند شدم و امیرعلی رو روی شونم جا به جا کردم و با یه لبخند باش خدافزی کردم. فقط یه ودای کوچولو، بی هیچ احساسی. بی هیچ ردی از عشق و بی هیچ توقعی. وقتی خواستم از اتاق برم بیرون اون فقط اینو به هم گفت. خانم حکیم پور، شاید من لیاقت تو رو نداشتم و شاید هم تو هنوز دنبال عشق کهنه‌ای بودی که توی دلت سنگینی میکرد. من قضاوت نمی کنم و حق این کارم ندارم. اما اینو بدون که عشق توی زندگی هیچ کس دوباره اتفاق نمی افته. و من در جواب حرفای پرمناش تنها یه تبسم تلخ کردم و گفتم حق با شماست. وقتی اسیرش بشی دیگه راه برگشتی نداری. حتی تا موقع مرگ. خدا نگهدار آقای مرتضوی. و این آخرین دیدار من با اون. آخرین دیدار. چند روز بعد از شرکت به امضا زدن و رفتم مابقی حساب کتابم رو گرفتم و برگه تسویه حسابم رو امضا کردم. روزی که رئیس توی شرکت نبود و من از همه برای همیشه خدافظی میکردم. آخر کار موقع رفتن کادوی عروسی رئیس رو دادم به خانم رحمانی و بهش گفتم آخه چرا بهم نگفتی که زن گرفته؟ فکر کردم تو حتما میدونی. آخه چجوری میخواستم با خبر بشم؟ باشه بابا. این هدیه رو بده به آقای مهندس و از خود منم عذرخواهی کن و دوباره بهش تبریک بگو. اون دوباره دستامو فشرد و با ناراحتی به هم گفت دختر، اون تو رو میخواست و تو دلش رو شکندی. خیلی اشتباه کردی. منم اونطور که بچه‌ام رو نوازش میکردم با مهربونی گفتم چی بگم؟ تو عاشق شدی؟ تو یه مادر شدی؟ تو برای بچه تا آرزو کردی؟ دیدم که سرش رو پایین انداخت و گفت نه راست میگی. من نمیتونم درکت کنم. تا تو یه عاشقی، یه مادر. شاید اگه منم جای تو بودم همین کارو میکردم. به خاطر بچم. تو مهربونی و خوشقلب و خیلی با ارزشه. من در حالی که اشک توی چشام موج میزد باهاش روبوسی کردم و از اونجا رفتم. برای همیشه. با همه خاطراتم و با همه تلخی و شیرینی‌هاش. چون دیگه نمیخواستم یه ماجرای دیگه مثل اون کارا برام تکرار بشه و متهم به چیزی بشم که حتی به فکرم هم نمیرسید. علاوه بر این، از جلوی چشمای اون مرد باید میرفتم و گم میشدم تا کم کم فراموشم کنه و بتونه به زندگیش عشق بورزه و اگه من میموندم هر بار که منو میدید دلش میلرزید و من احساس گناه میکردم. پس باید میرفتم و پشت سرم رو نگاه نمیکردم. عصر اون روز با پولم تموم داروهای امیرعلی رو خریدم تا خیالم راحت بشه. بعدش دوباره با هم رفتیم پارک. توی پارک میونه یه صندلی تک و تنها نشستم و امیرعلی رو طوری گرفتم تا بتونه اون تقلاهای شورانگیز رو ببینه. همون بچه های شادی که جیغ میکشیدن و بی خیال از همه چی تا بی نهایت میخندیدن و روده بر میشدن. و بعد توی دلم، دلی که پر از خون بود، از خدای خودم گله و شکایت کردم. اینکه چرا بچم راحت نمیتونست بین همسن و سلوش بازی کنه و باید مرتب این ور توی بغلم زندونی میشد. آغوش که حالا لرزون و سست بود. از درد و رنج های روزگار و از ناحقی ها و نامردی ها. آغوشی که با وجود همه ترخی ها هنوزم تمام شیرینی قلب یه مادر رو توی بدن کوچیکه فرشته بیگناه جاری میکرد. تا دلش از هیچی نلرزه و بدونه که یه مادر هست که برای اون زندگی میکنه و براش آرزو میکنه. آرزوهای دور و درازی که شاید هیچ وقت عمره مادر به اونا قد نده. آخه همه مادرها دل بزرگی دارن و عمری کوچیک. خیلی هاشون حتی نمیتونن عروسی کردن بچه هاشون رو ببینن و یا حتی خیلی هاشون هم روی پا وایستادن بچه هاشون رو. اون روز هم به خوبی برای من و امیرعلی سپری شد. با هم سوار تاپ شدیم، سرسره بازی کردیم، حتی با هم کلی دویدیم و قایم باشک بازی کردیم. اون دیگه حالا یادش رفته بود که یه حاج مرتضای مهربون بود که از صبح تا عصر باش بازی میکرد و بهش شکلات میداد. حتی یادش رفته بود که یه آقای مرتضوی بود که یه اتاق توی شرکت فقط به اون اختصاص داده بود. ای کاش که اون بیماری لعنتی رو هم همینجوری فراموشش میکرد و از یاد میبرد. ای کاش. تا اینکه فردای اون روز رسید. یه صبح آفتابی قشنگ که قشنگ می شد زنگ و بوی دلنگیز زندگی رو توش دید و حس کرد. نمی دونم. یه سه رویایی خواست که تا حالا درکش نکرده بودم. من زودتر بلند شده بودم تا صبحونه امیرعلی رو آماده کنم. حتی حالا هم که بیکار شده بودم صبح خوابم نمی برد و انگار که به زود بلند شدن و دیدن آفتاب سفید دم عادت کرده بودم. بعد همونجور که بچم توی خواب نازش بود و پاد ملایمی از پنجره موهای لختش رو به مهربونی نوازش میکرد، آروم رفتم و کنارش رو بغلش دراز کشیدم. و بعد دفتر نقاشی کوچولوش رو دیدم که اون گوشه اتاق با مداد رنگی هاش که حالا رنگ رو رفته شده بودن تک و تنها افتاده بود. یواش برش داشتم و شروع به نگاه کردن نقاشی هاش کردم. کاری که شاید اولین بار بود که با این دقت میکردم. چه نقاشی‌های رنگ و رنگ و دوست داشتنی بودن. بچم همه آرزوهاش رو با همون مدادهای کهنه توی کاغذ کشیده بود. یه خونه سبز و زرد با یه دودکش که کلی ازش بوی غذای خوشمزه مامانش می اومد. یه درخت سیب پر از میوه‌های قرمز و آبدار. و اون گوشه این تصویر دلنگیز. یه مرد و زن که یه بچه رو بین خودشون گرفته بودن. یه مادر و یه پدر. یه پدر با لباس‌های سفید و مرتب. یه پدر مهربون و فداکار که اون طفلی هیچ وقت ندیده بود. دوباره آروم آروم دلم لرزید و اشکام سرازیر شد. اشکایی که تون تون از گوشه چشمام دویدن و میونه بالش رنگی امیرعلی قایم شدن. اشکایی که یه دنیا قصه مادرانه توشون بود. اشکایی که قدرشون رو کاوه، همون پدر مهربونی که علی توی نقاشیاش کشیده بود ندونست و گذاشت که بریزن و جاریشن. در حالی که سعی میکردم صدای گریم‌و بگیرم، بغضم و قورت دادم و گلوم یه عالم درد گرفت. دردی که در مقابل رنجی که توی دلم گیر کرده بود هیچی نبود. واقعا هیچی نبود. یهو زنگ در به صدا در اومد. جا خوردم و برای اینکه امیرعلی بیدار نشه، تندی دویدم سمت آیفون و تصویر یه مرد رو توش دیدم. مثل اینکه پست چی بود. پست برام یه چیزی رو برده بود. اما چی؟ من که منتظر نامه یا بسته‌ای نبودم. خودم رو جمع و جور کردم. اشکام پاک کردم و بعد گوشی رو برداشتم و باهاش صحبت کردم. می‌خواست که برم پایین. دیدم از صدای زنگ در امیرعلی پاشد و داره میاد سمت من. من که دلم نمی اومد تنهاش بذارم، بغلش کردم و توپ رنگی که دیروز براش از توی پارک خریده بودم دادم دستش و آروم آروم را افتادم تا برم دم در. من و امیرعلی با هم سوار آسانسور شدیم و رسیدیم به طبقه همکف. بچه‌م رو گذاشتم توی حیاط بزرگ ساختمون تا با توپش بازی کن و در رو باز کردم و رفتم جلو در. سر و وزنم خیلی مناسب بیرون رفتن نبود. واسه همین همونجا دم در از پستچی خواستم تو نامم رو بیاره و اون اومد سمتم و برگه رو به هم داد. با دیدن آرم دادگاه بالای برگه دلم هر ریخ پایین. برگه یه احضاریه بود. از دادگاه. برای گرفتن بچه از طرف کاوه. همون مرد بیرم. همون که خوشبختی معظم گرفت و حالا هم میخواست بچه معظم بگیره. با اینکه خودش ایران نبود ولی کاراش رو یه وکیل تام الاختیار انجام میداد و حالا هم نوبت این بود که آخرین ضربه یه کاری رو توی قلبم فرود بیاره. ضربه‌ای که حتما کارم رو یه سره میکرد. دادگاه برای 3 هفته دیگه بود و من شک نداشتم که بازنده این دادرسیم. یه زن که حق نداشت بچه‌ش رو نگه داره. یه زن بیکار و تنها که پشت و پناهی نداشت جز خداش. خدایی که لابلای ابرهای آسمون حتی نیم نگاهی هم به من نمینداخت. بعد بهت زده و گیج جلوی در شروع به لرزیدن کردم و نفهمیدم که کی برگه تحویل پست رو امضا کردم. اصلا نفهمیدم که کی امیرعلی از در باز ساختمون اومد کنارم. حتی نفهمیدم که کی توپش افتاد وسط خیابون. خودم اومدم و دیدم بچم وسط خیابون با توپش واسطه و یه بوق ممتد ماشین تنم آتیش زد. با پاهای برهنه با تمام قدرتی که داشتم دویدم وسط خیابون و بچم توی بغلم قایم کردم. پشمون به سمت ماشینی که بی محابا به سمتمون می اومد گرفتم. اتفاق چند ثانیه بیشتر طول نکشید. صدای ترمز ممتد، دود لاستیک ها و ماشینی که افسار گسیخته به سمت بدن نعیف من می اومد. یک آن درد شدیدی توی کمرم پیچید و همون جور که امیرعلی رو سفت توی آغوشم می فشردم روی کاپوت ماشین پرت شدم. از اون ور روی آسفالت غلطیدم و غرق در خون گوشه ی جدول خیابون افتادم. ماشین تمام استخونم رو خورد کرده بود. زودی همه مردم دورم جمع شدن و من توی اون حال و زار هنوز امیرعلی رو که از تسگیریش گرفته بود توی بغلم فشار می دادم. در حالی که نمیتونستم از جام بلنشم آروم نوازشش کردم و با مهربونی بدنش رو دست دادم تا مگه جایش آسیب دیده باشه. وقتی دیدم که سالمه خیالم راحت شد و نفس راحتی کشیدم. یواش یواش در حالی که طعم خون رو توی حلقم مزه مزه می کردم چشام رو هم گذاشتم. صدای هیاهوی مردم آخرین چیزی بود که توی سرم پیچید. چند ثانیه بعد همه جا تاریک و سیاه.
بخش پنجم. وقتی به هوش اومدم دیدم توی تخت بیمارستانم. یه پرستار داشت آروم درجه سرومم رو تنظیم میکرد. اون به محض اینکه دید به هوش اومدم خوشحال شد و دوید بیرون تا به دکتر خبر بده. آروم صورتم رو به سمت در برگردوندم و به لای در نگاه انداختم. پشت در اتاق سایه مردی رو دیدم که یه دسته گل بزرگ کم باشه. من سعی کردم بشناسمش ولی اون از توی تاریکی بیرون قابل دیدن نبود. لحظه ای بعد دکتر و پرستار وارد اتاقم شدن و مرد از کنار در به ما خیره شد. دکتر آروم خم شد و حالم رو پرسید. من فقط تونستم جواب بدم خوبم. اما واقعا خوب بودم؟ اول یه نگاهی به سر و پام انداختم و دیدم تمام بدنم توی گچه. و بعد پریشون و درمونده دوباره به سایه مرد ناشناس بیرون در اتاق خیره شدم. اون هنوز توی تاریکی با دسته گل توی دستش وایساده بود. دکتر نبضمو گرفت و ازم پرسید: سردرد یا دلدرد نداری؟ نه. یادت میاد که چه اتفاقی افتاد؟ با تردید جواب دادم: فکر کنم تصادف کردم. یهو یاد امیرعلی افتادم. با نگرانی ازش پرسیدم: بچه‌م کجاست؟
نگران نباش، اون پشت در منتظره تا بیاد داخل، البته اگه آمادگی داری. من با خوشحالی جواب دادم: آره، بگید بیاد، میخوام بچه‌م رو ببینم.
و پزشک به مردی که پشت در اتاقم بود اشاره ای کرد و مرد آروم اومد داخل و دسته کل بزرگ روی میزم گذاشت. در حالی که امیرعلی ساکت و قصه‌دار توی بغلش بود و هنوز چشماش از گریه‌ای که کرده بود پف داشت. من از دیدن اومد خیلی تعجب نکردم. های مرتضوی بود. پسرم به محض دیدنم بیتابی کرد و اون آروم خمش کرد روی صورتم و من با تمام وجود غرق بوسش کردم. حالا دیگه هیچی مهم نبود. چون پسر کوچولوی شیرینم سالم بود. من به خودم اومدم و به آقای مرتضوی گفتم: ممنون که اومدین. اون لبخند مهربونی زد و گفت: وظیفه است. ما همه انسانیم دیگه، مگه نه؟ من آروم سرم رو تکون دادم و امیرعلی رو با ولع گرفتم توی آغوشم. بعدش پرسیدم: خانمتون خوبه؟ بدون اینکه چیزی بگه دوباره لبخند زد. اما این بار لبخندش پر از تلخی بود. دکتر و پرستار بعد از اینکه خیالشون ازم راحت شد از اتاق رفتن و من و آقای مرتضوی تنها شدیم. کسی نپرسید که اون چی کارمه. حتی نپرسید که میخوام باشه یا نه. آقای مرتضوی آروم کنارم روی صندلی نشست و سعی کرد تا سر صحبت با هم شروع کنه. من نمیدونم گل چه رنگی باید میگرفتم. برای همین به سفارش گل فروش این رنگا رو برداشتم. به دسته گل رنگ و رنگی که با یه روبان قرمز تزیین شده بود نگاه کردم و گفتم: تا حالا همچین گلای قشنگی به هم هدیه نداده بودم. گل خیلی دوست داشتنیه. من همیشه از بچگی عاشقش بودم. من موضوع رو عوض کردم و آروم و کنجکاوانه دوباره ازش پرسیدم: خانمتون خوبه؟ اون آهی کشید و در حالی که به پنجره نگاه میکرد گفت: خانمی در کار نیست. چشام درشت شد و با تعجب گفتم: چی؟ درست شنیدید. او خیلی زود ترکم کرد. چون هر دو فهمیدیم برای هم ساخته نشدیم. اون دنیای دیگه ای داشت و من دنیای دیگه ای. پس یعنی؟ آره، واقعا جدا شدیم. اون که یه جورایی خجالت میکشید خودش رو روی صندلی جابجا کرد و با تردید گفت: نمیدونم تو این شرایط درسته بگم یا نه. من بابت همه کاری که این اواخر کردم متاسفم. اما منتظر شدم تا حرف بزنه. اون ادامه داد. شاید نتونم جای اون مرد رو براز بگیرم. ولی میتونم ثابت کنم یه عاشق واقعیم. کسی که مدت هاست بهت فکر میکنه. هرچند که تو باورش نکنی. بهت زده بهش خیره شدم. اون که خیس عرق شده بود با مهربونی به هم گفت با من ازدواج میکنی؟ من جا خوردم و با نگرانی جواب دادم حاضری امیرعلی رو همین جوری که الان توی بغلت بود دوست داشته باشی؟ اون مصمم گفت البته حاضری اونو با همه مرزیش بپذیری؟ بهت قول میدم که عین پسر خودم دوست داشته باشم. بعدش امیرعلی با اشتیاق رفت توی آغوش اون. من تونستم خوشحالی رو توی چشمای معصومش ببینم. همون موجود با ارزشی که همه ی زندگیم بود. آقای مرتضوی دوباره ازم پرسید حاضری؟ من با تردید گفتم میتونی که شوهرم ازم شکایت کرده تا بچه رو پس بگیره. همه چی رو میدونم. حاضری با همه مشکلات من کنار بیای؟ اون آروم و با اطمینان جواب داد. همه چی درست میشه. درست عین یه خواب تلخ که زودی ازش میپری و به خودت میگی که چه خوب بود که یه خواب بود. من به روزای خوب امیدوارم. و من که یه عمر دنبال اون حس خوب عاشقی بودم با خجالت بهش جواب دادم. بله. پایان.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org